سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که بار دیگر به برنامه دیگری از فرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به یادی از مرحوم منوس مهدی بازرگان. این روزها حدود 30 دی ماه مصادف است با سالگرد فوت ایشون که سال 20 ژانویه 1995 ایشون فوت کردن. بعد از 87 سال زندگی و برنامه‌ای رو ما در این مورد نداشتیم و اونهایی که با جناب مهندس مهدی بازرگان آشنا هستند میدونن ایشون اولین نخست وزیر بعد از انقلاب اسلامی و اولین دانشیار دانشگاه تهران بودن و روش‌های ایشون، روش‌های سیاسی ایشون و اندیشه سیاسی ایشون به نظر میاد هنوز هم زنده هست. روش‌های تدریجی که ایشون در انجام کارها داشتن، هرچند به انتقاد گرفته میشد در اوائل انقلاب، ولی میبینیم که به مرور زمان نشون داد که اون روش‌ها روش‌های بهتری است در اجرای اون. خب فکر کردیم بهترین موقع، بهترین شخصی که میتونه یک گزارش مختصری از زندگی سیاسی، علمی و مذهبی آقای بازرگان در اختیار ما بذاره، کسی بهتر از آقای مهندس عبدالعلی بازرگان نیستن. فرزند ایشون که سالهای زیادی در کنار ایشون هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب بودند و بسیار آشنا با اندیشه‌های سیاسی مذهبی ایشون هستند. خیلی متشکر آقای بازرگان که این وقت رو در اختیار برنامه پرتنور گذاشتید و منتظر هستیم که ببینیم که در این یک ساعت چه مطالبی رو میتونیم خدمت بینندگان عزیز عرضه کنیم. شاید بد نباشه در ابتدا زمینه خانوادگی ایشون رو و اینکه ایشون در چه محیطی رشد کردن اشاره بهش بکنیم، بعد سوالات بعدی رو من خدمتتون عرضه بکنم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون، متشکر از شما که به هر حال همچین برنامه رو تدارک دیدین و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی عرض کنم که مهندس بازرگان در یه خانواده خب مثل نسل دو سه نسل گذشته مذهبی متولد شده. پدرشون مرحوم حاج عباس قلی آقای بازرگان معروف بودن در زمان خودشون. ایشون از جوانی، یعنی از اوائل جوانی، فکر میکنم حدود 20 سالگی از اولین مهاجران تبریز به تهران بودن. حدود مثلا حساب بکنی 160-170 سال پیش ایشون در جوانی به تهران اومدن همراه برادرشون و به کار کسب مشغول شدن و برحال با لیاقت هایی که داشتن توفیق پیدا کردن، پیشرفت کردن در این کار و حتی با استانبول رفت و آمد داشتن. در ترکیه سعی می کردن که پارچه مثلا وارد بکنن و زمان رضا شاه ایشون رئیس اتاق تجارت شدن. مثلا عنوان بازرگان به دلیل شغلشون بود، معمولا اون موقع ایشون رو به عنوان حاج عباس قلی آقا می شناختن. تقریبا بزرگ آذربایجانی های مقیم تهران بودن. حتی ایام محرم مثلا ظهر عاشورا اون دسته های سینه زنی و زنجیر زنی خونه ایشون می آمدن، نهار اونجا بودن. خونه های اون موقع هم خونه های پدر سالاری و بزرگ بود و اندرونی و بیرونی و نیست ها نفر رو تو اون حیات جا می گرفت که این مراسم اونجا باشه. برحالی همچین خانواده‌ای که خب تعداد فرزندان زیادی هم داشتن، 12 تا فرزند داشتن، 5 تا دختر 7 تا پسر که مرحوم پدر هفتمینشون بودن. از نظر اعتقادی به دلیل این ارتباطایی که پدر مرحوم مهندس بازرگان داشتن، حاج عباس قلی آقا، یه مقداری روشن فکر شده بودن به تناسب زمانشون. ترکیه استانبول می رفتن می آمدن و یک مجمع بین المذاهب تأسیس کرده بودند با همکاری پدر آیت الله طالقانی، مرحوم آسد ابوالحسن طالقانی با پدر مهندس بازرگان دوست بودن زمان رضا شاه. اینا یه انجمنی که مسیحی ها بیان صحبت بکنن، بهایی ها بیان صحبت بکنن، طرفین افکار همدیگه رو بفهمن، یک نوع به اصطلاح بحثی که امروز اینترفیس میگن، بحث بین المذاهب، که البته زمان رضا شاه تحمل نکردن این مجمع رو هم بستن، یعنی در زمان خودشون به تبادل نظریات و آرا و افکار معتقد بودن. زمان دکتر مصدق هم که شد، مرحوم حاج عباس خلی آقا یکی از بازاریان خیلی معتمد بودن که سعی کردن که بازار رو در حمایت از دکتر مصدق متحد بکنن. حتی موقعی که دکتر مصدق به خاطر مشکلات اقتصادی نیاز به کمک مالی داشت، ایشون بازاریان رو تشویق کردن که قرضه ملی برن بخرن و حمایت بکنن. به هر حال در یه همچی خانواده‌ای مهندس بازرگان متولد شدن با خواهر برادرای زیاد و پدری که خیلی رو تربیت اینا و تعلیم اینا توجه داشت، و در همون اوائل دوره رضا شاه بود که یک در واقع قانونی تصویب شد که برای اخذ صنعت و علم و پیشرفت ما تعدادی رو بفرستیم برن خارج اینا علم و صنعت بیاموزن. تصویب شد که سالی 100 نفر رو به خرج دولت به خارج بفرستن. قبلا البته خانواده های اشراف ثروتمندان با بساب دربار بچه هاشون رو میفرستادن که خیلی هم البته موفق نبود این پروژه، ولی تصمیم گرفتن یه کنکور بذارن، یه مسابقه ای 100 نفر رو انتخاب بکنن و هر سال 100 نفر رو به خارج بفرستن. البته این برنامه فکر کنم تا 3 دوره بیشتر ادامه پیدا نکرد و تعطیل شد. اون موقع هزینه مثل حالا نبود که به راحتی آدم‌ها بتونن سوار هواپیما بشن بیان. هزینه فوق‌العاده سخت بود، هم پرداخت شهریه دانشگاه‌ها و هم اصولاً حدود مثلا میشه گفت 80 سال پیش، 85 سال پیش بسیار کار مشکلی بود. ایشون یعنی مرحوم پدر مهندس بازرگان در همون دوره اول جزو قبول شدگان فکر کنم نفر پنجم شده بودن در اون کنکور و از طریق همون محصلین اعزامی به خارج از کشور اعزام شدن و دیگه اونجا یه 7 سالی دوره تحصیلات عالی دیدن و برحال برگشتن به اینان. کلا من نظر سابقه خانوادگی در همین حد کفایت میکنه که بستر خانوادگیشون این چنین بود.
بله. دیگه جزئیات بیشتر نمی‌پرسیم. اگر بله. خواستیم برنامه دیگری ترتیب بله. بدیم به جزئیات بیشتر خواهیم رسید. خب ایشون که به فرانسه رفتن و اونجا خب در چه رشته‌ای درس خوندن؟ شاید بد نباشه اشاره کنیم تا چه مرحله به اصطلاح چه مدرکی اونجا گرفتن و حدودا چه سالی برگشتن به ایران.
بله.
و اون موقع کسایی که با ایشون تو اون 100 نفر کسایی بودن که مثلا الان بشه اسمشون هم برد که همزمان با ایشون اونجا رفته بودن.
بله. من نمیدونم اصلا دیگه از اون 100 نفر کسی باقی مونده یا نه، تقریبا فکر میکنم همشون از دنیا رفته باشن، ولی فکر میکنم چون 3 دوره رفتن 3 تا 100 نفر، اون 300 نفر اگر یه کسی بتونه مطالعه بکنه، یه مونوگرافی تهیه بکنه، تأثیری که این 300 نفر در پیشرفت جامعه گذاشتن بسیار قابل مطالعه است، چون اینا نموندن. حالا خب هر کسی بره خارج دیگه میمونه، به ندرت برمیگردن، ولی اینا برگشتن به وطن و هر کدوم پایه‌گذار یه رشته‌ای شدن در خارج از کشور. اینا که رفتن به خارج دوره اول اینطور نبود که بلافاصله بتونن وارد دانشگاه بشن، یه دوره مثل کالج مانند وجود داشت که باید میرفتن اونجا درس بخونن، عمدتاً هم فرانسه میرفتن، فرانسه اون موقع مهد علم بود دیگه، یه دوره بهش لیسه میگفتن، لیسه مثل کالج مانند، 2 سال باید میخوندن تا اجازه پیدا کنن که در کنکور شرکت کنن. کنکور فرانسه هم خیلی معروف بود در دنیا دیگه، در همه رشته‌ها. البته رشته های فنی جزء دانشگاه نبودن، دانشگاه حقوق بود و پزشکی، رشته های دیگه وابسته به وزارت خونه ها بود. مثلا فرض کنید ارتش پلی‌تکنیک رو اداره میکرد، چون بیشتر متخصصین در خدمت ارتش که نیاز به تکنولوژی و صنعت پیشرفته داره. اکول پلی‌تکنیک بهش میگفتن، نمرات بالا رو میگرفت. اکول مثلا پونز شوسه، ردو شوسه، پل و راه، مثلا راهسازی وابسته به وزارت راه بود. یا اکول مثلا تلکومونیکاسیون، مثلا وابسته به مخابرات. یا مثلا اکول سانترال وابسته به وزارت صنایع بودش. حالا اکول میگفتن، اکول مثل اسکول، مدرسه فلان، مدرسه فلان. به هر حال این دو سال در اون دوره همه این 100 نفر شرکت داشتن و بعد میتونستن حالا امتحان بدن، ولی اینطور نبود که هر کسی امتحان میدن و سال اولم قبول بشه. خود فرانسوی هم شاید 3-4 بار امتحان میدادن، اگرم نمیشدن در واقع همون یه مثلا مثل فوق دیپلم اون دو سال که کالج بودن بهشون تعلق میگیره. در همون لیسه که بودن در اولین امتحانی که در سال اول کردن، قبلا فرانسوی اینا رو تحویل نمیگرفتن، اینا رو مثلا دهاتی تلقی میکردن، از اون بر دنیا اومدن، از پشت کوه، لباساشون، زبانشون هم خب فرانسه اونطوری که بلد نبودن. ولی در همون اولین سال که امتحان داخلی شد، مرحوم مهندس ریاضی که بعد از انقلاب اعدامش کردن، اون در ریاضیات اول شد بین تمام فرانسوی و خارجی ها، مهندس بازرگان در فیزیک، که یه مرتبه یک ابهت این ایرونیا پیدا کردن در پیش فرانسوی ها که واو اینا از اون ور دنیا اومدن، اینا چقدر با استعدادن. در اون اولین سال مرحوم پدر اولین ایرانی بودن که تونستن وارد دانشگاه بشن. از اون 100 نفر سال اول فقط ایشون قبول شدن، که رضا شاه هم این رو تبریک گفته بود به پدرشون. و مرحوم مرآت که سرپرست محصلین نظامی بود، این موفقیت رو بخشنامه کرد. یعنی مهم بود که مثلا حالا از ایرانی ها کسی در رقابت با فرانسوی ها و این کنکور سخت بتونه تو اون لول بره. ایشون رشته هنر و صنعت رو خوندن. اون موقع مثل امروز گرایش ها پخش نبود، یعنی هنر و صنعت یعنی هم معماری یعنی آرکیتکچر و هم مثلا صنایع. در اون رشته تمام کردن، دکترای این رشته رو گرفتن و 2 سال هم در کارآموزی کردن در کارخانجات صنایع فرانسه و به حال برگشتن به ایران. اون موقع اصولا بچه‌ها ایرانی که می‌رفتن، چون در یه شرایط سختی بودن، همه واقعا درس می‌خوندن. اینی که گفتین حالا چه کسانی در اون دوره به خصوص اونایی که با پدر ارتباط پیدا کردن، یکی مرحوم دکتر یدالله صاحبی بود، یکی هم مرحوم دکتر محمد غریب. البته رشته هاشون فرق داشت. دکتر صاحبی دکترای زمین شناسی گرفت، دکترای دولتی زمین شناسی. دکتر غریب هم اول ایرانی بود که در کنکور انترنای پاریس تونست قبول بشه. یعنی این یه موفقیت خیلی بزرگی بود که اول کسی که در پزشکی تونست، اون هم کنکور تو همه دنیا معروف بود. دکتر صاحبی که پایه‌گذار مثلا زمین شناسی در ایران شد، دکتر غریب هم که پایه‌گذاری طب اطفال رو کرد، اون مرکز طب اطفال مرهون تلاش های دکتر غریبه. کسان دیگه مثل ارانی هم، دکتر ارانی هم البته بود، البته آلمان رفت، آلمان شرقی، افکار کمونیستی هم پیدا کرد، پایه‌گذار فعالیت های چپ در ایران شد. و کسان دیگه زیاد بودن، ولی عرض کردم مطالعه درباره این 300 نفری که رفتند بسیار به نظر من مهمه. شاید هیچ کدومشون الان در دنیا نباشن، ولی هر کدوم هر تخصصی برگشتن پایه‌گذار اون رشته در ایران شدن.
بسیار خوب. خب آقای مهندس بازرگان که برگشتن، میخوام ببینیم چه فعالیت‌هایی، شاید مشغول چه کاریشان، کار اداری بود، کار دولتی بود، چه چیزی رو شروع کردن؟
منظورتون کارای چیز دیگه،
مشغولیتی که داشتن موقعی که برگشتن؟ بله، مثلا کار دولتی به ایشون، چون رفته بودن بورس گرفته بودن، آیا میتونستن تو بخش خصوصی برن به قول معروف، یا کار دولتی شروع کردن؟
و بله ایشون تا یک خاطراتی هم نوشتن، ایشون دو سه سال آخر میگن من خیلی بیتاب بودم. یک خب علومی رو، یک صنعتی رو یاد گرفته بودیم، همه بیتاب بودیم زودتر برگردیم این چیزا که یاد گرفتیم، حالا بریم تو مملکت خودمون که سخت نیازمنده، همه چی خابیده، منتظر این تحولات علمی صنعتی، بریم یک کاری بکنیم. اتفاقا از اونجا مرتب مقالات صنعتی می نوشتن و میفرستادن به ایران، یعنی الان اینا چاپ شده، مقالاتی که موقعی که دانشجو بودن میفرستادن، یعنی عشقشون به این بود که یه تحولی تو ایران ایجاد بشه. میگفتن ما وقتی برگشتیم ما رو بردن سربازی، اون گروهبان آمد روز اول چند تا ریک سنگ به ما نشون داد، گفت تو این محوطه سربازخونه که مثلا صف جمع میکنه رژیم ایران چیز بزرگتر از این نباشه. میگم همه ما که رفتیم اونجا 7-8 سال درس خوندیم، دو سال ما رو به این علافی وادار کنه، آخه دولت این همه خرج کرده ما رو فرستاده یه تخصصی پیدا کنیم، ما رو به بیگاری صبح تا شب هم رژه بریم، و بالاخره دو سال وقتشون رو اینجوری تلف کردن تمام این متخصصینی که آمده بودن. بعدشون رفتن دارالفنون تدریس کردن. دارالفنون موقع خب ما هنوز دانشگاه تهران نداشتیم اونطوری دیگه، دارالفنون در واقع یه مرکز فنون مختلف بود دیگه. مدتی دارالفنون تدریس میکردن تا دانشگاه فنی وقتی تأسیس شد، که قبلا تحصیل کردم نبودن معلمین اونجا رو، تجربه چیزایی. به هر حال ایشون وارد دانشگاه فنی شدن به عنوان اولین دانشیار دانشگاه تهران یا حداقل دانشگاه فنی، یعنی اون سلسله مراتبی که وجود داشت، با مهندس ریاضی هم جزء اولین استادا بود، البته اون بعدن دانشیار شد. 8 سال در رئیس دانشگاه فنی بودن، یعنی دو تا دوره 4 ساله، البته اون موقع مثلا انتصابی نبوده که حاکم انتخاب بکنه، شورای استادا رئیس انتخاب میکردن. و آزمایشگاه مکانیک دانشکده فنی رو که تو آسیا بی نظیر بود راه انداختن، و به هر حال دانشکده خیلی معتبری که هنوزم به اصطلاح اون آثار داره، یعنی استادایی که بعد آمدن همه در دنیای امروز، یعنی اون زمان عالی ترین مدارج رو طی کرده بودن، بهترین استادا بودن در زمان خودشون، برای سطح دانشکده فنی خیلی بالا بود. بعد همزمانم در بانک ملی دفتر فنیش ایشون کار میکردن. بدیه مشاغل دیگه عمدش در واقع تدریس دانشگاه بود، ولی زمان دکتر مصدق که نهضت ملی پدید آمد و نیاز به این که صنایع نفت رو اگر انگلیس ها رفتن ما بتونیم اداره کنیم، ایشون مسئول شرکت نفت شدن، یعنی اول سرپرست اون هیئت اعزامی که دکتر مصدق فرستاد، هیئت مختلط بهش میگفتن، از سازمان‌های مختلف. زمان دکتر مصدق در واقع در همون شغل اداره شرکت نفت، بعد که کودتا شد ایشون هم یه 8 ماهی زندان بودن، بعد که آزاد شدن شدن رئیس اداره لوله کشی آب تهران، چون تهران هنوز آب لوله کشی نداشت، یعنی اولین بار با طرح مهندسی ایشون، حالا البته چاهای متعددی زدن، آب و تو منابع قرار دادن که محله به محله، و بعد خب کل تهران لوله کشی شد که بعد تبدیل به سازمان آب شد و بعد وزارت آب و برق. بعدها برحال این مشاغل بوده که بعد از اونم که باز زندان افتادن و از دانشگاه اخراجشون کردن، نذاشتن که اینها دیگه با جوونا ارتباط داشته باشن، یه مقداری کارهایی دیگه بخش خصوصی شرکت یاد رو تشکیل دادن، شرکت صاف یاد، و در واقع پروژه های دیگه در بخش خصوصی داشتن. این مشاغل در واقع اداری بود که طرحی مثلا برای ترافیک تهران دادن، یه موقعی یه طرحی برای اتوبوسرانی تهران دادن، موقعی که سد دز ساخته شد یه طرحی یه شرکتی تأسیس کردن به نام کش سندز، کشت و صنعت دشت دز، که حالا با این صد چگونه میشه هم کشاورزی رو و هم صنعت رو توسعه داد. طرحی برای آلودگی هوا هنوز بدون اینکه اینطور شده باشه، طرح به اصطلاح چیز تهران و کنترل ترافیک تهران سال 47 داده بودن، ولی خب اینا همش هم میرفت به شرف عرض ملوکانه، ولی از بالا اجازه نمیدادن، میگفتن اینا رو باید خارجی ها، شما نمیتونید، و یعنی همچی پروژه های عمرانی داشتن که ولی خب محدودیت ها و ممنوعیت های اون موقع وجود داشت.
خب این جنبه علمی بود. آقای بازرگان، مرحوم بازرگان شاید حدود اشتباه نکنم 60 سال سابقه سیاسی داشته باشن.
بله،
حالا کم و زیادش چند سال این. خب این سابقه طولانیه برای یک سیاستمدار که از بعد ملی مذهبی بوده ایشون و فعالیتشون سالهای زیادی قبل از انقلاب بود و سالهای و ادامهش بعد از انقلاب بود. شاید یه به اصطلاح تاریخچه‌ای از این رو هم مطرح کنیم بد نباشه.
عرض کنم ایشون اصولا از اول مخالف بودن با ورود در سیاست، یعنی موقعی که از فرانسه آمده بودن و تدریس میکردن خیلی ناراحت بودن که جوانا چرا همش سیاسی کاری میکنن، همش توی تظاهرات، و میگفتن بابا نکه خود ایشون از جوانی مثلا 19 سال 20 سالگی رفته بودن، دیده بودن تو اروپا همه چی منظمه، سر جای خودش، سیاست مداران کار سیاسی میکنن، مهندس ها کار خودشونو میکنن. حتی یک کتابی ایشون اون اوایل نوشتن، عنوانش بود بازی جوانان با سیاست. دوره بود که دانشگاه تهران همش حزب توده بود و صبح تا شب کلاس نمی رفتن، کلاس ها رو به هم می زدن، تظاهرات می کردن. خب ایشون هم رئیس دانشکده فنی بود، ناراحت بودن که چرا بچه درست درس نمی خونن، همه حواسشون دنبال سیاست بازیه. اصلا عنوان کتاب بود بازی جوانان با سیاست، یعنی ابتدا که از خارج آمده بودن تمام هم و غمشون صنعت بود، علم بود، پیشرفت مملکت بود، اصلا قبول نداشتن. با به اصطلاح نهضت ملی که ایشون هم مسئولیت فنی شرکت نفت رو پذیرفتن، هنوز سیاسی نبودن، یعنی دکتر مصدق به دو نفر پیشنهاد کرد، یعنی بهشون گفته بودن دو نفر میتونن این کار بکنن، یکی به حسابی، دکتر حسابی، یکم مهندس بازرگان. با حسابی که صحبت کرده بودن او نپذیرفته بود، چون بالاخره درگیر شدن با انگلستان و دربار و کار سختی بود. به هر حال ایشون هنوز شاه بود، دربار بود، انگلیس بود که اینا رفتن در واقع آبادان، یعنی بازم کار صنعتی بود، کار علمی بود. ولی وقتی کودتای 28 مرداد سال 32 پیش آمد، ایشون تغییر جهت دادن، یعنی دیدن که خب این همه تلاش مردم، این همه مبارزات مصدق، نهضت ملی، ملی شدن نفت، اخراج انگلیسا، پیروزی ایران در دادگاه لاهه، اهمیتی که جنبش ایران، نهضت ایران پیدا کرد، مثل آب خوردن از بین رفت با یک کودتا. 10 میلیون خرج کردن امریکایی‌ها، به این نتیجه رسیدن که نه، مملکت‌هایی مثل ما که سامان نیافته، این نیست که هر کسی تو کار خودش که استاد فقط درس خودشو بده، سیاست مهمتر از همه، همه دستاورده از بین میره. از اون ور یه چرخشی پیدا کردن که نه، تو ایران آدم باید همه چی رو مواظب باشه. میگفتن مثل آدمی است که باید چیز خونه رو بلد باشه، لامپو مثلا میسوزه عوض بکنه، یه جای خونه خراب میشه، این همه سر آدم کلا میذاره، باید آدم مثل آشار فرانسه همه کاره باشه. از اون به بعد خب تا مصدق و دستگیر کردن و کودتا اتفاق افتاد، 2 هفته بعد یک سازمانی رو تأسیس کردن به نام نهضت مقاومت ملی. ولی چون در فرانسه بودن، دیده بودن مقاومت وقتی فرانسه اشغال میشه توسط آلمانا، نهضت مقاومت ملی تشکیل میشه، همین اسم هم میذارن. یه سازمان نیمه زیرزمینی تأسیس میکنن با همون دوستان و یاران مصدق که تا 7 سال تنها سازمان زیرزمینی سلام مبارز بوده، که اینا رو البته بعدا دستگیر میکنن و داستانش مفصله. یعنی از نظر سیاسی برای اولین بار بعد از زمان مصدق حزب تشکیل میدن، به اتفاق آیت الله زنجانی، آیت الله طالقانی و برخی از جبهه ملی مثل دکتر شاپور بختیار و کسان دیگه، نهضت مقاومت ملی رو تا سال 41. سال 41 هم نهضت آزادی رو تشکیل میدن. ببخشید، سال 32 نهضت مقاومت ملی در عین حال با جبهه ملی هم همکاری داشتن، عضو شورای مرکزی جبهه ملی بودن، ولی از اونجا که میدیدن که قشر مذهبی و خصوص روحانیت خودش رو میکشه پاشو بیرون از سیاست، به نظرشون رسیده بود این قشر مذهبی رو که فکر میکنن سیاست با دین جداست، اونا رو هم تشویق بکنن که همه بیان تو میدون مشارکت بکنن در سرنوشت جامعه. نهضت آزادی با این ایده تشکیل میشه، در بهمن سال 41 تشکیل میدن که نهضت آزادی رو هم دستگیر میکنن و به 10 سال مهندس بازرگان و طالقانی 10 سال، دکتر صحابی 6 سال، بقیه هم به سالیان دیگه ای اینا محکوم میشن. این از سال 41 شروع میشه که به 10 سال محکوم بودن و بعد در آستانه انقلاب، موقعی که در دنیای غرب حقوق بشر مطرح شده بود، زمان کارتر رو اینا یادتون میاد که یعنی جوی موجی تو دنیا به عنوان حقوق بشر به وجود آمد به خاطر دخالت امریکا در ویتنام، افکار عمومی امریکا که چرا ما باید انقدر دیکتاتورها رو تقویت بکنیم، این فکر تو دنیا تقویت پیدا کرد. ایشون هم در به کمک البته هم فکران دیگه سازمان ایرانی دفاع از حقوق بشر و حقوق زندانیان سیاسی رو تأسیس کردن که البته هم تو دفتر اونجا ساواک بمب گذاشت، هم تو خونه خودشون پشت در بمب گذاشت که بخشی از خونه خراب شد، ولی به هر حال دنبال این جریان بودن. در آستانه انقلاب هم که بالاخره دیگه انقلاب مطرح شد، ایشون به هر حال پذیرفتن اون نقش نخست وزیری رو، نفل و شاتو رفتنی همکاریای کردن و مدت 9 ماه هم دولت موقت بود که 3 بار هم استفاده داده بودن، دیدن اصلا با اینا نمیشه همکاری کرد. دخالت هایی که روحانیت یعنی روحانیون که در شورای انقلاب بودن میکردن، دیدن فایده نداره، مملکت رو دارن تیکه تیکه میکنن. و بعدم در اولین انتخابات مجلس نماینده تهران شدن و بعد یه سازمان دیگه دفاع از حاکمیت ملت تشکیل دادن که اونم بستن. دیگه در 15 سال آخر عمرشون از همه جا رانده بودن دیگه، به هیچ وجه نمیذاشتن هیچ فعالیت کنن، در نقش اپوزیسیون در واقع علیه ولایت فقیه جزوه 80 صفحه‌ای نوشتن، علیه ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر به عنوان مثلا یک حزب اپوزیسیون بین پودکسندان در واقع در طول این مدت که خب بارها دیگه کتک زدن و دستگیری و زندان و این حرف هم به دنبالش بود دیگه. این اجمالا سیر این تحولات بود.
خب اینا رو میشه خیلی بله. توسعهش داد و هر کدومش رو بحثی داشت در موردش، ولی خب کافی بود به نظرم برای این برنامه کافیه فعلا. خب در مورد کارهای علمی و اداری که ایشون انجام دادن، شاید کتابهای زیادی نوشتن، حالا به بخش بعدش به بخش به اصطلاح مذهبیش هم میرسیم، ولی در مورد کارهای علمی که انجام دادن چه نوشته هایی باز مونده از ایشون که هنوز ممکنه مثلا مراجعه کرد ببینیم ایشون طرز تفکرشون، نحوهی که به اصطلاح مسائل صنعتی نگاه میکرده چطور بوده؟
بله خب سوال مناسبه، چون نسل امروز ایشون رو به عنوان چهره سیاسی میشناسن که البته به حق هم هست، چون 50 سال در متن تحولات سیاسی جامعه بودن، یعنی به نحوی اصلا گره خورده بودن با تحولاتی که تو ایران به وجود میاد، از زمان مصدق گرفته تا انقلاب و تا بعد از انقلاب. ولی در واقع چهره اصلی ایشون اون چهره علمی و صنعتی بود که اصلا عشق اولیه‌شون هم در این بود که مملکت یه تحولی پیدا کنه. علت این که در انقلاب هم نتونستن با انقلابیون بسازن، چون دید ایشون صنعتی کردن مملکت، پیشرفت علمی پیدا کردن، سامان پیدا کردن بود، ولی یه عده دیگه فقط معتقد به زیر و رو کردن و انقلابی عمل کردن و صدور انقلاب به دنیا بودن. از این به اصطلاح دو گونه فکر کردن این تعارضات حاصل میشد. ایشون خب در ربع قرن در دانشکده فنی تدریس کردن، در این ربع قرن شما حساب کنید در هر سال هم رشته مکانیک بود، ساختمان بود، اینا هم رشته های معدن بود، چقدر مهندس تربیت شدند. خب اینا در واقع خب مدیون استادای اون دانشکده بودن، از کدام 8 سال هم رئیس دانشکده فنی بودن و کتابای زیادی در زمینه صنعت نوشتن. کتاب مثلا ترمودینامیک دو جلد یا سه جلد هست، کتاب پدیده های جوی برای دانشکده فنی مثلا نوشتن، یک سلسله کتاباشون کتاب های صرفا صنعتیه، یا عرض کردم راجع به اصلاح طرح اتوبوسرانی تهران در اون موقع، طرح برای راجع به متروی تهران، مترو سال 47 مطرح کرده بودن که بعدها با 40 سال فاصله 30 سال فاصله، امثال اینها بخشی از در واقع توجه قلبیشون به این تحولات صنعتی، حتی طرحی برای سامان دادن به نظام ساختمانی ایران، یعنی برای شهرداری یا نظام مهندسی. خب این یک در واقع بُعد خدماتی فنی بود و علاوه بر اون خودشون دیگه وقتی اجازه ندادن در دانشگاه تهران بمونن و تدریس بکنن، میدونید اینا وقتی که کودتای 28 مرداد شد، اون نفتی که به چه زحمتی ملت ما با رهبری دکتر مصدق ملی کرده بودیم، انگلیس ها رو بیرون کرده بودیم، بعد از کودتا نفت رو تقدیم دیگه کنسرسیوم نفت کردن دیگه، امریکا و انگلیس و آلمان و هلند، و یعنی دیگه افتاد بدتر از بد شد. قراردادی که نوشته بودن، پیشنویس قراردادی برای کنسرسیوم، 11 تا از استادای دانشگاه انتقاد کردن. این انتقاد نه که بگن این بده، دونه دونه این خیانت هایی که به ضرر ملت، اینا رو یه نامه خیلی رسمی نوشتن که به چه دلیل این قرارداد کنسرسیوم، هر 11 تا رو اخراج کردن، حتی ده خدا هم جز اون 11 تا بود، دکتر صاحبی، دکتر غریب، بازرگان، نمیدونم دکتر عابدی، 11 نفر بودن. اینا یه شرکت رفتن تشکیل دادن که خب بالاخره ما باید زندگی کنیم دیگه. تو اون شرکت خب خدمات دیگه هر کدوم بارشته ای که برای خودشون داشتن، حالا از ساختمان سازی گرفته تا طرح کشاورزی و صنعتی و الی آخر، اینا در واقع جزء خدمات فنی صنعتی. یا یه شرکتی تأسیس کردن به نام سافیاد، در واقع برای تأسیسات تعبیه مطبوع ساختمان ها تو ایران، ابتکاراتی هم داشتن، به ثبت رسونده بودن، خیلیش تو ایران به ثبت رسیده شد، بعضیاش هم آلمان، دو تا یا سه تا شو آلمان ثبت کردن، سیستمایشون تخصصشون هم بود، یعنی بخشی از ذوقشون که مردم بیشتر به عنوان شخصیت سیاسی یا دینی میبینن تو همین رشته بود که تخصص پیدا کرده بودن. بعد دوست هم داشتن که ایرونیا به حال اون گروه های ملی این نهادها رو به وجود بیارن، مثلا یه دی رو جمع کردن 250 نفر، یه شرکت انتشاراتی را بندازن، شرکت انتشار که تو ایران هست با ایده فکر ایشون بود، نفری 100 تومن 100 تا یه تومنی بدین، نمیخواستن یکی بیاد پول این کفتی بده، گفتن همه مشار 250 یا 150 نفر جمع شدن. یا بعضی از مهندسین جوان رو تشویق کردن شرکت ایرفو رو تأسیس کردن، ایرفو شرکت ریختگری به اصطلاح تولید قطعات فولادی، یا یک مدرسه صنعتی رو با کمک دکتر صاحبی و دیگران پایه‌گذاری کردن در نارمک به نام کارآموز که در رشته های ساختمان و نمیدونم برق و اینها آموزش بده. این در همه رشته ها اول میشد در ایران هر سال، چون یه ده مهندس رو گفته بودن مجانی به مردم آموزش بده. این یواش یواش توسعه پیدا کرد، که قبل از انقلاب یه چیزی مثل پلی‌تکنیک تو راه کرج ساختن، کارآموز، که البته بعد از انقلاب اونجا رو گرفتن. یعنی ذوقشون هم همین به اصطلاح کارهای صنعتی و علمی و امثال اینها رو. خیلی من میخوام خسته میکنیم شما رو، بخوام
خیلی متشکر آقای بازرگان. خب ببینید، انتخاب ایشون به عنوان نخست وزیر بعد از انقلاب توسط آقای خمینی فقط این نبود که ایشون یه آدم سیاسی هست و بوروکرات هست، کارا رو میتونن، بعد مذهبی ایشون به نظر من یه دلیل اصلی بود که ایشون انتخاب شد برای نخست وزیری. شاید یه مقدار در مورد اون بعد ایشون هم صحبت کنیم بد نیست.
بله، اتفاقا آقای خمینی که کاری به اون ابعاد صنعتی و سوابق مهندسی اینا نداشت، اگرم که ایشون رو انتخاب کرد بهش گفته بودن که ایشون مثلا سابقه تجربه قدرت مدیریت داره، خب حالا که شرایط عوض شده، ولی اول انقلاب خب آخوند و روحانیت که کسی انقلاب نمیکرد که بده دست اینا، معتقد بود اونا که خب تجربه دارن، سابقه دارن، میتونن این کارو بکنن. و خب بهش هم گفته بودن که خب ایشون معتقد اهل دینه و مثلا نماز خونه و فلانی حرفا. بله خب اون بعد مذهبی ایشون مخفول واقع نشده بود، اونم میدونستن، ولی در واقع ایشون اینا رو با هم داشتن، یعنی یه بعد به اصطلاح علم و صنعت و اینها بود که اصلا اینطوری درس این چیزا رو خونده بودن، میخواستن از اون طریق اصلا خدمت کنن. سیاست رو خیلی تمایل نداشتن، الا اینکه دوره 9 ماهه دولت موقت هم 3 بار استفاده دادن، اینکه ذوقشون به اون چیزا نبود. حتی گفتن استعفای من اگه بپذیرن این عروسی دوم منه، یعنی به اون خیلی نچسبیده بودن. اما بود مذهبی خب ایشون حدود 80 تا کتاب نوشتن تو این زمینه، یعنی بعد از فوتشون بنیاد فرهنگی بازرگان که تأسیس شد جمع‌آوری کردن حدود 300 تا مقاله دیگه هم که اینا الان تا 22 تا مجموع آثار از ایشون جمع شد. تو هر مجموع آثار مثلا 7-8 تا مقاله هستش. و علاوه بر اون سعی میکردن که فعالیت‌های جمعی شروع بشه، میگفتن بس دیگه سخنرانی و حرف و اینها. تلاش کردن در جهت تأسیس انجمن‌های اسلامی دانشجویی، موقعی که استاد بودن تو هم دانشکده فنی تشویق کردن، این نمازخونه اونجا به وجود اومد. بعدن انجمن اسلامی مهندسین، یعنی همون دانشجویانی که فارغ التحصیل شده بودن، یا تشویق کردن یه انجمن اسلامی پزشکان رو تشکیل دادن، انجمن اسلامی معلمان، یعنی مؤید و مشوق این بودن که کارهای جمعی گروهی بشه. یه دهی رو مثلا به اتفاق دکتر صحابی، چون ایشون با دکتر صحابی و دکتر غریب این 3 نفر با هم خیلی نزدیک بودن، در نارمک یه مؤسسه فرهنگی اخلاق رو تأسیس کردن که اون مسجد جامع نارمک رو ساخت، مدرسه کارآموز رو ساخت، و معتقد بودن که مردم باید خودشون به صورت به اصطلاح خودجوش، منتظر نباشیم دولت برای ما کاری بکنه. تأسیس به اصطلاح همچین نهادهایی که عرض کردم، کارآموز خودش الان شعبات زیادی هم پیدا کرده. یه سازمانی رو به نام متا، مؤسسه تربیتی، مکتب تربیتی عملی اسلامی، عمل باید کرد، خدمات به مردم باید ارائه داد در زمینهای مختلف. حالا دیگه کتاباشون هم بخشای مختلف داشت، بعد از انقلاب یه جهت خاصی داشت، مثلا دیدن انقلاب که شده داره انحراف به وجود میاد، کتاب نوشتن به نام همون در آستانه انقلاب به نام آفات دین یا آفات اسلام یا آفات انقلابی هم چیزی، دیدن که با این شخصیت پرستی داره منحرف میشه اسلام. یه کتاب نوشتن گمراهان، با شرح به اصطلاح تجربه قرون وسطا، تو نماز همه میگن خدای غیر المغضوب علیهم ولا الظالمین، ببینید ظالمین کی هستن، گفتن ببینید چطور افتادن دنبال اشخاص به چه گمراهی رسیدن، تاریخ دوران قرون وسطا، تفتیش عقاید، انکیزیسیون رو توضیح دادن که ما داریم تو این چاله میافتیم، وضع ما داره بدتر از قرون وسطا میشه. یا کتاب مثلا آخرت و خدا، که دین نیومده برای سیاست، دین نیومده که در خدمت نظام باشه، دین یک کلیاتی است، یک به اصطلاح ارزش‌های بالاتر از این مسائل، دین برای شناخت خداست، اخلاقیات برای شناخت ابدیت آینده است. یعنی همینی که احساس کردن که انحرافی داره شروع میشه، کتابایی که نوشته شده کتابای ذهنی و خیالی نبود، در ارتباط با مشکلات جامعه بود، یعنی حالت پراگماتیستی داشت. مثلا فرض کنید کتاب اسلام ایران نوشتن، آقای خمینی میگفتن مثلا ایران اگه فدا همه فدای اسلام بشیم، اشکال همه باید فدای اسلام بشیم. حالا تو جنگ ایشون گفتن نه، اسلام یه راه حله، هیچ وقت خدا نخواسته یه ملت فدای یک راه حل بشه، یه تز بشه، اسلام برای خوشبختی ایرانه. ایشون گفتن مقدم ایرانه، اسلام برای ایرانه، نه ایران برای اسلامه. اسلام یه راه حلی است برای تسلیم به حقایق خدا شدن برای ایرانی‌ها، برای دیگرانه. چرا همش میخوان بگیم که حالا همه امام کشته شدیم، فدام شدیم، مهم نیست. این دو تا نگاهه. ایشون مخالف اسلام که نبودن، ولی میگفتن اسلام برای ایرانی‌هاست، نه ایرانی ها برای اسلام. امثال اینجور تعارضا یا کتابی که در باره ولایت فقیه و این زمینه ها
خیلی متشکرم. آقای بازرگان این ببینید فکر کنم انتخاب یعنی قبولی نخست وزیری از طرف ایشون برای مبنا بود که خب آقای خمینی آمده بود وارد شده بودن تو بیزهرا گفته بودن که ما نه میریم به کارهای خودمون میرسیم، گروهی که کار میداند میاد سر کار، درست؟ و میبینیم که این یه مقدار تغییر کرد و آقای بازرگان، مرحوم بازرگان چه در مجلس و بیرون از اون دیدیم چه بلاهایی سر ایشون آوردن.
بله
اون اختلاف، اون آقای خلخالی که اومد تفنگی کشید یادم از توی مجلس رو و بعد همین ادامه پیدا کرد دیگه که بعد ایشون آمد کنار رو، ولی میبینیم که آنچه که قول داده شده بود ایشون هم به قول معروف گول اون قولا رو خوردن. یعنی یه ایرادی که به آقای مهندس بازرگان هست اینه که شما رفتی با اینا همکاری کردید، در صورتی که اگه در متن باشی میبینی نه، بیشترین اعتراضات رو ایشون کرده نسبت به حکام اون زمان.
بله این ایراد من شنیدم که مثلا چرا با اینا همکاری کردین. من فکر میکنم اگه نمی کردن امروز ایراد این بود که خب شما که ترسی، چون اون موقعی پذیرفتن که هنوز ساواک بود، هنوز شاه بود، ارتش بود، یعنی پذیرش این نقش در سختنی شرایط بود. بچه انقلاب شد دیگه همه چی خب آسون شد دیگه. تو اون شرایط اتفاقا خود ایشون هم اول نمیپذیرفتن، اصرار زیادم داشت و حتی یه بار آقای خمینی اصرار میکرد تا فردا جواب بده. ایشون به شوخی گفتن که شمرم امام حسین رو دو روز بهش وقت داد، ایشون هم گفتن وقت نداریم. با خیلی هم مشورت کردن، حتی با مراجع دیگه هم میخواستن اونا هم هماهنگ کنن، اختلاف بین اونا هم نیفته، با جبهه ملی، با شورای نهضت که چیکار کنیم، بپذیریم این رو یا نه. خب بالاخره یه کسی که عمری تو سیاست بوده، مبارزات بوده، حالا یه انقلابی داره میشه بخواد پاشو بکشه کنار، خب معنی نداره. حالا که موقعش هست آدم شونه خالی بکنه. ایشون هم یه شرایطی گذاشتن برای آقای خمینی که من اینم، این سوابقم هست، همکارام اینا هستن، من دنبال این هستم، من دنبال انقلاب نیستم، دنبال این که همه چی رو به هم بریزین. و بارها تو تلویزیون هم اینو میگفتن دیگه، شرط و شروط رو با ایشون کرده بودن، ولی وقتی دیدن هم آقای خمینی زیر بار این حرفا نمیره، هی بالا سر دولت و دخالت هایی میکنه و هم شورای انقلاب که آقایون روحانیون جمع شده بودن چوب لا چرخه دولت موقت میذاشتن، دولت موقت هم دولت نهضت آزادی رو تشکیل ندادن ایشون، دولت موقت از همه گروه ها بودن، سامی که عضو نهضت آزادی نبود، آقای اشرفت که فروهر که عضو نهضت آزادی نبود، از جبهه ملی ها، از گروه های مختلفی که در انقلاب نقش داشتن، البته نه گروه های تندرو و جوان ها و اینها، به هر حال دولت هم دولت برخلاف تصور نبود. دیدن خب نمیشه، دو سه بارم استفاده داده بودن دیگه، یعنی عملا دیدن که اون آیون تابع این نظامات نیست. یعنی دو تا فکر بود، ایشون بنا به تخصصشون و شخصیت و کاراکتر و دیدشون میخواستن مسئله رو حل کنن، مشکلات اصلی مملکت رو حلش بکنن، ولی یه عده دیگه دنبال چیز دیگه بودن، مملکت و مشکلات مردم و اقتصاد و این حرفا مطرح نبود. حالا صنایع خابیده، کارگرا بیکار میشن، مهم اینه که ما پیام انقلابمون رو برسونیم، بیرون بکنیم، نمیدونم همه چی رو انقلابی بخوایم بکنیم، دانشگاه رو تعطیل بکنیم. نمیخوام ایراد از کسی بگیرم، هر جای دنیا انقلابم شده همین بوده دیگه، انقلاب در واقع یک عمل جراحی بزرگه دیگه. کسی تو اون موقع به این حرفا گوش نمیکرد که آقا بیرون نریزیم، پاکسازی نکنیم، اینا متخصصین ما، چرا کارخونه ها رو تعطیل میکنین، چرا این کار میکنین. همه گفتن بابا این کارا سازشکاریه، اینا لیبرالن. حزب توده از اون بر کارشکنی میکرد، نمیدونم تمام گروه های حتی افراطی اسلامی، مجاهدین هم اینطور، اصلا هیچ کسی تره خورد نمیکرد برای دولت موقت. همه اینا رو آدمای به اصطلاح کندرو که خودشونو با انقلاب همراه نمی‌کنن می‌دیدن، بنابراین خب رفتن کنار. که به هر حال حالا بعضیا میگن که شما اینا رو رو کار آوردین، فراموش کردن که وقتی که آقای خمینی از نفل و شاتا آمد از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا آدم جمع شده بود و آقای خمینی انتصاب کرده بود، یعنی دولت موقت یا بازرگانی که مردم انتخاب نکرده بودن، یعنی مردم دنبال مرجع تقلید بودن. این نبود که بگیم دولت و اینا تحویل روحانیت دادن، کاملا برعکس بوده. اونا خواستن، اونا در واقع اصرار کردن. اینا موقتا کلا 9 ماه عمر دولت موقت، 9 ماه، الان 30 خورده سال گذشته، در اون 9 ماه هم 3 بار استفاده داده بودن. مردم یادشون میره، اشکال هم نیست، چون نسل جدید اصلا چه میدونه که آقای خمینی رو عکسش رو تو ماه میدیدن، فکر میکردن تو دنیا اصلا کسی مثل ایشون نیست و هر چی بگه میشه. چون در اون موقع هم موقعی که پاریس بود، وقتی گفتن اگر بیاد ایران میگیریمش، وقتی ها گفت بیاد تو فرودگاه میگیریم، گفت حتما پس میرم فردا. وقتی گفتن حکومت نظام هر کی بیاد تو خیابون میگه، به مردم گفت بریسیم توی خیابون، شاه باید برود. یعنی مردم دیدن که خب این هرچی این گفته داره میشه، فکر کردن حالا 2 سال دیگه هم دنیا همه میان شیعه میشن و امام زمان هم ظهور میکنن و همه چی همون چیزی که آقا میگه. آقا به هر حال یه شخصیت کاریزماتیک داشت و خب تو اون شرایط معلوم بود که کسی گوشش بدهکار به این پیشرفت‌های علمی و صنعتی و پله پله. یعنی مهندس بازرگان میگفت که ساختمان میشه یه روز با بولدوزر خرابش کرد یا بمب گذاشت خراب بشه، ولی ساختن ساختمان نمیشه ناگهانی. این قرار خداست، قرار طبیعت، منطق بشریه که آجر رو آجر باید رفت. سازندگی مملکت با شعار و با تظاهرات و مرگ بر این مرگ بر اون نمیشه، پله پله باید جلو رفت. ولی همه هم میگفتن بابا اینا گام به گامن، اینا سازشکارن. و خب تا تجربه نشون داد دیگه، میگن بعضیا پیرا در خشت خام چیزی میبینن که جوونا در آینه نمیبینن. زمانه نشون داد که بله اون فانتزیا، شعارها، صدور انقلاب ها همه اینا یه فانتزی و خیالاتی بود و واقعیت ها خودش رو تحمیل کرده.
از آقای بازرگان، از روحانیونی که خیلی طرز تفکرش با آقای مهدی بازرگان نزدیک بود، آقای طالقانی بود و اینا مثل این که رابطه نزدیکی هم با هم داشتن. شاید آقای مطهری هم بود در یک زمانی. چیزی به نظرتون میرسه که آیا مثلا اشکالاتی بوده که از آقای خمینی مثلا ایشون به آقای طالقانی میگفته آقا شما اینو با آقای خمینی مطرح کن، مثلا ایشونو راضیش کن، بابا این کار نمیشه کرد، این کار رو بایستی به قول معروف مثلا ستپ بای ستپ، گام به گام رفت جلو؟
بله اونا خیلی نزدیک بودن، ولی متاسفانه مطهری که در همون اوایل انقلاب ترور شد دیگه، فرقان اون رو زدن اصلا قبل از این که اصلا چیزی ببینه که انقلاب به کجا داره کشیده میشه. اون اوائل قبل از این که اصلا دولت موقت تشکیل بشه، جلسه خونه ای آقای دکتر صحابی بودن همه دست جمعی اونجا. وقتی میامدن بیرون، اون تروریست هم اتفاقا نمیدونست که اونجا جلسه هست، این همه رو ترور کرده بود، چون موقع پاسدار و نگهبان نداشتن، همه با اون صورت عادی رفته بودن. آقای طالقانی هم که همون سال 58، شهریور 58، یعنی قبل از این که انحراف انقلاب آغاز بشه، سوء استفاده ها و در واقع وارونه بشه قضیه، این دوتا بزرگوار از دنیا رفتن، بنابراین کسی دیگه ای نبود از روحانیت که بشه. آقای دکتر بهشتی هم خب آگاه بود اونم، ولی خب ایشون حزب جمهوری اسلامی رو رهبری میکرد و خود ایشون هم بعد تو اون انفجار حزب از دنیا رفت. یعنی اونا که متعادل تر بودن پله پله یا ترور شدن، یواش یواش تندروتاره ها افراطی ها آمدن رو کارو، دیگه کار به جایی کشید که دیگه بله میگن یه جاهل سنگی تو چاه میندازه که 100 تا عاقل هم دور هم جمع بشن نمیتونن بکشن بیرون. کار انقلاب به جایی کشیده که دیگه مشکلاتش لاین
حل. خیلی هست، میتونیم برنامه‌های زیادی رو در این مورد بدیم. حالا به پایان برنامه رسیدیم، شاید بعد نباشه شما مهمترین خصلت مهندس مهدی بازرگان رو که از ابعاد شخصیتی مختلفی برخوردار بود ایشون، سیاسی مذهبی، چه چیزی شاید مد نظر همه هست که 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم که صحبتش بشه میگن بله ایشون اینطور بود.
والا خب مشکل هم بالاخره داوری راجب نزدیکان. من از کسان دیگه میگم، یک بعد از فوتشون سخنرانی کرده بودن آقای دکتر سروش مثلا گفتشون بازرگانی بود که بازرگانی نکرد، منظورش این بود فامیلش بازرگان به اسم بود، یعنی دین و قدرت دکان دنیا نشد، بازرگان به اسم بود. یک کسی گفته بود که او سیاست مدار نبود، صداقت مدار بود، یعنی در سیاست سعی میکرد که از جاده اخلاق و صداقت خارج نشه. آقای فکر میکنم هاشمی رفسنجانی بود راجع به دولت موقت گفته بود که، حالا اونا که خب مخالف بودن، ولی گفته بود که هیچ سوء استفاده مالی در زمان دولت موقت اتفاق نیفتاد. به خصوص امروز آدم میخونه که ارقام نجومی دیگه از این 8 سال احمدی نژاد و یا همچنان که هر روز یه رقم نجومی، 18 بیلیون دلار طلا و نمیدونم پول کجا تو ترکیه، حالا که میگن در این 8 ساله 100 بیلیون دلار گم شده، اصلا معلوم نیست که چی شده. خود اون آقایون میگفتن که لااقل اونا دست پاک بودن، کوچکترین سوء استفاده مالی در اون دوران نشد. یعنی در واقع تلاششون این بود که در این مسئولیت موقت از جاده اخلاق و تعادل خارج نشن، یعنی اون جو انقلاب که همه رو در واقع گرفته بود و همه رو شتاب زده و خشن کرده بود، ایشون خب سعی میکردن که به اون چیزی که پایبند هستن و به اون مثلا تساهل و تسامح و با اعتدال پیش رفتن، جو روزگار تحت تأثیر قرار نداد. یعنی از ملامت دیگران، چون خیلی ها ملامت میکردن، یعنی خب در اون دوران من یادم، ما هر روز روزنامه که میخوندیم ما به عنوان خانواده خب ناراحت میشدیم، همش فحش و ناسزا و از چپ و راست، هم گروه های به اصطلاح چپ و هم گروه های حزب اللهی، هم سلطنت طلب، یعنی گروهی نبود که فحش نگه، بد و بیرا نگه، خودشون البته خیلی آرام بودن، ولی خب طبیعتاً نزدیکان، یعنی روزنامه کیهان رو می‌خریدیم، اطلاعات رو می‌خریدیم، رادیو و تلویزیون، چون اون موقع تو مجلس که می‌رفتن از اول اون پاسدارا تفنگشون رو می‌کشیدن، مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا، مرگ بر سازشکار. یه عده هم گفتن آخه آقای مهندس شما چرا میرین اونجا؟ حتما برای پست و مقام میره، نمی‌خواید پست رو رها کنین. یه روزم عصبانی شدن، گفتن من برام عذاب الیمه دارم میرم اونجا، ولی مردم من انتخاب کردن، من نماینده مردمم، میگه هر جا خودم راضی باشم باید برم یا نرم. یه روز که یه کسی گفت اصلا دیگه عصبانی شدن که من آیا فکر کنیم برای نمایندگی مجلس دارم میرم اونجا؟ بالاخره هر 2 هفته یه نوبتی بشه، 10 دقیقه 5 دقیقه یه حرفی بزنیم یا یه رأی مخالفی بدیم. بعضی حالا اسم میخوام بیارم که نماینده مردمی هم بودن ولی دیدن اینطوری استفاده دادن اومدن کنار، ولی ایشون فراکسیونی با دوستان تشکیل داد، 7-8 نفر بودن، لااقل یه مخالفتایی بکنن. حالا اونا فحش میدادن، توهین میکردن، مرگ خواهی میکردن، ولی خب بالاخره در اون دوران سعی کردن که اینا رو تحمل بکنن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، توضیحات چند جانبه‌ای بود از شخصیت آقای مهدی بازرگان که فکر میکنم مورد استفاده همه قرار گرفته. حتما به هر حال موقعیت دیگری پیش بیاد حتما جزئیات بیشتری را در خدمت شما صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون آقای بازرگان.
ممنون از شما، خواهش میکنم،
از همه شما که ساعتی با ما بودید، به امید دیدار شما.
بله انشالله که بهروزی مملکت و نجات مملکت از این گرداب ها و مشکلات و به هر حال طاعون های مختلف خرافات و جهل و استبداد، خداوندی راه بهروزی و نجاتی برای ملت ما انشالله بگذاره.
خدا نگهدار.